بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه شما عزیزان و آرزوی سلامتی و موفقیتتون. در ادامه مباحث اصول فقه دانشگاهی به اصول عملیه پس از استصحاب میرسیم، براءت، احتیاط و تخییر. تا صفحه 354 بحث و صحبت و توضیح داشتیم. پایین صفحه 354 کتاب بررسی چند اصطلاح هست که میگن قبل از اینکه حالا ما وارد اون سه تا اصل عملی بشیم، این اصطلاحات رو باید مفاهیمش رو بشناسیم که تاثیرگذار هست و در حقیقت تقسیم بندی سه تا اصل بعدی بر اساس همین اصطلاحات هست: علم اجمالی و شک بدی، شبهه و حکمیه، شبهه موضوعیه. حالا در شبهه حکمیه ما وجوبیه و تحریمیه رو داریم. شک در مکلف به، چه متباینین باشه چه اقل و اکثر، متباینینش محصوره و غیر محصوره است، اقل و اکثرش هم استقلالی و ارتباطی، و دوران بین محصوره. هر کدوم از اینها تعریفهاش ساده و خوب هست، مثالهای شرعی بسیار زیادی، مثالهای حقوقی بسیار خوبی داریم و کتاب هم به هر حال اشتباهات و انتقادهایی داریم در هر بخشی که خدمتتون عرض می‌کنم. در صفحه 355 به تعریف علم اجمالی و شک بدوی می‌پردازم. معنا در همون ابتدا خوب گفته شده که علم اجمالی یعنی علمی که با شک همراه هست و شک بدوی یعنی شک محض، یعنی شک بدون علم. این یه تعریف لغوی هست، اما اگر یه مقداری دقیق تر میخواستن تعریف بکنن بهتر بود اینجوری میگفتن که شک بدوی شک در اصل تکلیف هست، این که انسان اصل تکلیفش یعنی وجود یا حرمتی در مسئله وجود داشته باشه، را وقتی راجع به شک داشته باشیم بهش میگیم شک بدوی که محل اجرای اصل براءت بود، و علم اجمالی نگیم علمی که با شک همراه هست، چون بعدنا چندین بار آیه شبخیز از این تعریف استفاده میکنن و با مشکل مواجه میشیم. بهتر بود تعریف علم اجمالی باشه که جایی که ما علم نسبت به اصل تکلیف داریم و شک در موارد و مصادیق تکلیف، یعنی اون چیزهایی که تکلیفمون بهش میدانیم تکلیفی هست اون تا نمیدانیم به چه موارد این تکلیف تعلق گرفته، اون رو بهش میگن علم اجمالی. مثال هایی که حالا تو این صفحه بیان شده، مثال بالای صفحه از نظر فقهی مثال خوبی هست که حالا مثلا خوردن شراب حرام است، خوردن آب مباحه، ما نمیدونیم این دو لیوانی که هست، یا حتی دو لیوان هم لازم نبود، یک لیوان هستش دیگه، یک لیوان هستش در ارتباط با اینکه این شراب هستش یا آب. اگر که انسان نسبت به اصل آب یا شراب بودنش شک داشته باشه بهش میگیم شک بدوی. اگر علم داریم که اینجا شرابی هست منتها نمیدانیم در کدام یک از این ظرف‌ها شراب هست بهش میگیم علم اجمالی. حالا متاسفانه شرایط جوری شده که وقتی به یه نفر بگی که نمیدونیم در این ظرف شراب است یا اون یکی، میگه خب هر دو رو میخوریم ببینیم کدوم شراب بود. اما منظور نویسندگان و افراد فقیه و حقوقدان و متدین نستش که به هر حال ما وقتی که میدونیم در یک جایی تکلیف حرمت وجود داره و باید حتما پرهیز کنیم، اگر ندانیم بین کدوم یکی از این موارد هست، خب عقل میگه که چیکار کن، از همش اجتناب بکن که دچار اون خطر جدی نشیم. به اینا میگن علم اجمالی. مثال حالا بهتری میتونستیم بگیم، فرض کنید که دو تا سیم برق شما از دیوار در اومده و مطمئن هستی که یکی از اینها برق قوی بهش وصل هست، عقل به شما میگه خب از هر دو تا سیم اجتناب بکن و دست نزن تا از خطر دوری کرده باش. حالا در ادامه به مثالهای بهتر و مفصلتری از علم اجمالی و شک بدوی خواهیم رسید. فقط یه نکته بسیار مهم این که پایین صفحه 355 که گفتن ذکر مثالی دیگر برای علم اجمالی شک بدوی، کاملا این مثال اشتباه هست. یعنی هم حالت دومش، هم حالت اول و هم حالت دوم در هر دو مطلب کاملا اشتباه بیان شده. کنارش یادداشت کنید که این دو مثال پایین صفحه 355 کمپلت باید برداشته بشه، منتقل بشه به صفحه 375. یه بار دیگه میگم، دو مثال پایین صفحه 355 کاملا باید منتقل بشود به صفحه 375. اونجا که رسیدیم من دوباره برمیگردیم و حکم این دو مثال رو خدمتون توضیح میدم. در صفحه بعد شبهه حکمی و موضوعیه رو توضیح میدم. ببینید شبهه حکمی و موضوعیه اسمش تعریف بیر از روی اسمش بخوایم بگیم، این هستش که گفتن شبهه حکمی آن است که نسبت به حکمی شک و تردید داشته باشیم، شبهه موضوعی آن هستش که نسبت به موضوعی تردید داشته باشیم. این تعریف خیلی راهگشا نیست و دانشجو رو در همه موارد به راحتی مشکلش رو حل نمی کنه. اون تعریف بهتری که در کتاب های فقهی اصولی بیان میشه این هست که شبهه حکمی آن است که حل آن به دست شارع یا قانونگذار باشه. یعنی برای شما شک و ابهامی که پیش اومده بخوای این شک و تردیدت برطرف بشه باید مراجعه بکنی به قانونگذار، مراجعه کنی به شارع، مراجعه کنی به قرآن و روایات تا اون شک و تردیدت برطرف بشه، شبهت برطرف بشه. اما شبهه موضوعی نیستش که قانونگذار شارع حرف خودش رو بیان کرده، قانونش واضحه، به شما هم رسیده، خبرم داری که قانون چیست در این موضوع، منتها خودت دچار یک سری از ابهام ها شدی، دچار یک گرفتاری در اون مسئله شدی که تکلیفت و وظیفه و حکم مسئله رو نمیدانی که چه هست. در مواردی ممکنه شک ما همچنان در حکم باشه، ولی شبه همون شبه موضوعی باشه. این که عرض کردم تعریف شبه حکمی موضوعی اینی که تو کتاب نوشتن چندان خوب نیست، به این جهت هستش که هر جا شک که در حکم داشتیم نباید بگیم شبه هست شبه حکمی هست. جناب دکتر چرخیز اینجوری تعریف کردن، گفتن که هر جا ما شک میکنیم مثلا یه چیزی حرام است یا مکروه، یه چیزی واجب است یا مستحب، اینا میشه شبه حکمی. قضیه به همین سادگی نیست. اجازه بدید برای اینکه مقدار واضح‌تر بشه، چون فهم شبه حکمی موضوع مهم هست و در بسیاری مثال‌ها و موارد آینده تاثیرگذار هست، خود شما هم در پرونده ها و مثال هایی که باش روبرو میشید فرق حکمی موضوعی رو ندونید خیلی ضایعه. بنابراین بیاید به صفحه 155 کتاب دکتر شفیع، بیاید صفحه 155، اونجا 7 8 تا مثال هست. من همون مثال ها رو تطبیقش میکنم بر همین بحث شبهه حکمی موضوعی، ببینید چه جور شد با توجه به همین تعریف جدیدی که خدمتتون عرض کردم. تعریف جدید شبهه حکمی موضوعی چی گفتم؟ حکمیه آن است که حل اون شبهه باید با مراجعه به شارع یا قانونگذار انجام بشه، اما شبهات موضوعی جاییست که حلش به دست خودمونه، خودمون دچار یک ابهام هایی شدیم، باید بیشتر دقت کنیم تا بتونیم اون شبهه رو حل کنیم. حالا در صفحه 155 کتاب مثال رو ببینید. مثلا مثال اول، ماده 195 قانون مدنی، معامله در حال مستی باطل است. حالا وقتی میگه معامله در حال مستی باطل است، یه وقت هستش ما شک داریم که آیا معامله در حال مستی باطل است یا غیر نافذ است یا صحیح است. خب در این مورد با چکا کنیم؟ مراجعه کنیم به قانون مدنی ماده 195 قانون و ببینیم که اونجا قانونگذار چه گفته. میگه معامله در این حالت باطل است. اینجا شبهه حکمیه ما به این صورت با مراجعه به قانون برطرف میشه. اما یه وقت هستش که شما میدونید که معامله در حال مستی باطل است، قانون رو کامل میدونید، اما نمیدونید این شخصی که الان این معامله رو منعقد کرده مست بوده یا آدم بوده. خب در این شرایط شبهه شما میشه شبهه موضوعیه، چون اینجا نیستش که برای این که مشخص کنید من حالش خوبه یا نه مراجعه به قانونگذار لازم باشه. قانونگذار میگه من که حرفامو گفتم معامله در حال مستی باطل است، خودتون دچار این شک و تردید شدید، برید مشخص کنید ببینید این شخص مست بوده است یا سالم بوده است. این شد شبهه موضوعی. مثال بعدی ماده 143 قانون مدنی، هر کس قسمتی از زمین های مواد را به قصد تملک آباد کند مالک آن قسمت می شود. یه وقت هست ما در این شک داریم که آیا کسی که قسمتی از زمین های مواد را به قصد تملک آباد کند مالک می شود یا نمی شود، این چه شبهه حکمیه. خب برای حلش باید به قانون مراجعه کنی. بین ماده 143 میگه بله، کسی که این کارو بکند مالک اون قسمت می شود، شبهت حل شد، شبهه حکمیه با مراجعه به قانونگذار حل شد، این میشه شبهه حکمیه. اما یه وقت هستش که شما نمیدانی این بنده خدایی که اینجا را آباد کرده است به قصد تملک آباد کرده است تا مالک شده باشه، یا همینجوری آباد کرده است که مالک نشه، شما میشه شبهه موضوعیه، چون حل این که ما با مراجعه به قانونگذار انجام نمیشه. مثال بعد ماده 691 قانون مدنی، زمان دینی که سربان ایجاد نشده باطل است. یه وقت برای ما شک پیش میاد که آیا ضامن شدن نسبت به اون دینی که هنوز سببش ایجاد نشده است صحیح است یا باطل است. خب برای حل این شبهه باید مراجعه به قانون بکنیم، قانونگذار باید ببینیم در این زمینه چه گفته. ببین میگن شبهه حکمیه، اما یه وقت قانونگذار حرفش رو گفته، شما نمیدانید که سبب این دین ایجاد شده است یا نشده است تا ضامن بشوی، ببین میگن شبهه موضوعیه. مثال بعد ماده 504 قانون مجازات، هر کس نیروهای رزمنده را به قصد براندازی حکومت تحریم فرار یا تسلیم کند محارب است. یه وقت ما نمیدانیم محارب چه کسی است، برای حل این شبهه مراجعه باید به قانون گذار کنیم، به میگن شبهه حکمیه، چون برای حلش مراجعه به قانون گذار لازمه. وقتی نمیدونی محارب کی است باید تعریفش رو بری از قانون پیدا بکنی، به میگن شبهه حکمیه. اما یه وقت قانون را میدانی که هر کس نیروها را به این صورت تحریف و فرار تسلیم کردن محارب است، اما نمیدانی این شخصی که نیروها را تحریک به فرار کرده است به قصد براندازی بوده است یا به خاطر حفظ جان این نیروها بوده که از دست دشمن نجات پیدا کنند. خب این میشه شبهه موضوعیه. مثال بعد ماده 186 قانون مدنی، عقد جایز عقدی است که هر یک از طرفین بتواند هر وقت بخواهد آن را فسخ کند. یه وقت شما در تعریف عقد جایز شک داری باید مراجعه به قانونگذار بکنید، به میگن شبهه حکمیه. یعنی وقتی نمیدانید که این عقد شما حکمش چیست، وضعیتش چیست، تعریفش چیست، حل این چون بر اساس مراجعه به قانونگذار و شارع حل میشود، بهش میگیم شبهه حکمیه. یه وقت مسئله رو کامل میدانی که عقد جایز چجور است، اما در بحثی که مثلا این معامله‌ای که اتفاق افتاده بر اساس مثلا خواست طرفین داره این معامله برهم، یعنی طرفی این هدیه که از این طرفین خواسته این معامله رو برهم بزنه، این میشه شبهه موضوعیه، چون خودت باید مشخص بکنی که یکی از این طرفین تصمیم به فسخ معامله گرفته است یا خیر. میخوام عرض بکنم همه مثال هایی که دکتر شفیع در این کتاب بیان کرده اند رو شما میتونید به عنوان مثال های قشنگی برای شبهه حکم موضوعیه تغییر بدید و پیاده بکنید. هر جا، پس فرمول اصلیمون این شد، هر جا که برای حل یک شبهه‌ای نیاز به مراجعه به خود شارع و قانونگذار وجود داشته باشه بهش میگن شبهه حکمیه، و هر جا که او حرفش کاملا واضح هست اما برای فهم اون مسئله، یعنی در حقیقت شک و شبهه‌ای که اتفاق افتاده حلش به دست خود ما و ابهامش توسط عوارض خارجی هستش که خود ما درش گیر افتادیم، اینها رو بهش میگیم شبهه موضوعیه. حالا اینکه شبهه حکمی موضوعی رو چرا جدا کردیم، به خاطر اینکه بعضی از اصولیون در شبهات موضوعی قائل به براءت هستن اما در شبهات حکمی قائل به احتیاط هستن، اما فضای اغلب این هستش که نه، در هر دو بخش ما اگر شک داشتیم براءت جاری میکنیم، نظر کتاب هم همین هستش. بنابراین در مثالهای بعدی ما خیلی فرق بین حکم موضوعیه رو خیلی مشاهده نمی کنیم، اما وقت ذکرش این بود که خدمتون است. در صفحه بعد شبهه حکمیه وجوبی و تحریمیه مطرح میشه. فرق وجوبی و تحریمی هم این است، اسمشون پیداست دیگه. وجوبیه جایی هستش که یه طرف اون شک ما مسئله وجوب باشه، یعنی مثلا ما شک داریم چیزی مثل غسل جمعه واجب است یا مستحب است، چون یه طرف شک ما وجوب هست اسمش رو گذاشتن شبهه حکمیه وجوبیه. تحریمیه در جایی هستش که یه طرف شک ما حرام بودن اون مسئله باشه، مثلا شک میکنیم که موسیقی حرام است یا مجاز، فرض کنید که مواد مخدر حرام است یا مجاز، قلیون کشیدن حرام است یا مجاز. اینا چون یه طرفش می شود حرام، اسمش میشه شبهه حکمیه تحریمیه. دوباره دلیل اینم که وجوبی و تحریمیه رو جدا کردم به خاطر اینکه اخباریون از میان علمای شیعه یادتون هست تبدیل تقسیم به اصولی اخباری می شدن. اخباریون در شبهات حکمیه باز نظر متفاوتی رو بیان کردن، یعنی نیمدن در همه موارد قائل به اجرای براءت بشن، در مواردی که اصلا که شبهه تحریمیه موجه اونها قائل به احتیاط شدن. اما اصولیون نه، در هر دو بخش چه وجوبیه و تحریمیه اگر ما شک در اصل تکلیف داشته باشیم قائل به جریان براءت شدن. نظر اصلی کتاب هم همین نظر مشهور اصولیون هست. بنابراین وجوبی و تحریمیه هم در اصل بحث ما تغییر خاطی ایجاد نمی‌کنه. مسئله بعدی که خیلی مهم هست شک در مکلف به یا همون علم اجمالی هستش که صفحه قبلم خدمتتون اشاره کردم. ببینید علم اجمالی رو کتاب یه جوری توضیح دادن که در موارد مختلفی احساس میشه که نویسنده دقیق متوجه مسئله نشدن. ببینید مثلا تو همین مثال اولی که پایین صفحه 357 میگن، مثلا میگن که مثال اول، شخصی به دو نفر بدهکار است و علم دارد به این که بدهی یکی از اونا رو پرداخت کرده و بدهی دیگری رو پرداخت نکرده. شک داریم که بدهی کدومشون پرداخت کردیم، بدهی کدوم پرداخت نکردیم. در این مثال در مکلف به شک داریم، یعنی شک داریم که کدام یکی از این دو نفر مکلف به هستن. ببینید لازم نبود جناب دکتر شخصی بگن که علم داریم که بدهی یکی از اینا رو پرداخت کردیم، بدهی یکی رو پرداخت کردیم. چرا اینو میگم؟ ببینید بعضی از علمای اصول در تعریف علم اجمالی اومدن اینجوری تعریف کردن که علم اجمالی جایی که علم وجود داشته باشد و شکی، علمی و شکی باشد، که در صفحه قبل هم همین رو مشاهده کردیم، آقای شخصی همین رو گفتن. ولی تعریفی که بنده ابتدای بحث اصول عملی خدمتتون عرض کردم تعریف واضح تری بود. میگیم هر جا که ما نسبت به اصل تکلیف علم داریم و در متعلق تکلیف یا همون مکلف بهمون شک داریم، به این میگن علم اجمالی یا شک در مکلف به. خب این تعریف، تعریف واضح، روان و گویایی هست، شامل همه موارد هم میشه. حالا چرا میگم این مثال مثال دقیق و قشنگی نیست؟ چون ببینید اینطوری که من توضیح دادم شما متوجه میشید که ما در جایی که علم اجمالی هست یک علمی وجود داشته باشه نسبت به اصل تکلیف و وظیفمون، و یه شکی باید باشه که این تکلیف به چه فردی تعلق گرفته. حالا من سر کلاس با دوستان که شوخی داشتم مثلا میگفتم که فرض بفرمایید این آقا میداند که به یکی از این دوتا دوست خودش بدهی داره. فرض کنید این نماینده کلاس که میداند یه پولی قرض گرفته از این دوتا دوستش، حالا میخواد تکلیف خودش رو ادا بکنه. علم اجمالی اینجا ورود پیدا میکنه و مصداقش اینجا میشه که این شخص علم دارد به بدهی، بدهکار بودنش، و شک داره که این متعلق اون تکلیف خودش، متعلق این بدهی خودش این فرد است یا اون یکی فرد. حالا این که چه نتیجه ای ازش میگیریم، طبعا عقلمون رو هم ملاک و معیار قرار بدیم با همون مثال سیم برق هم که اشاره کردم. عقل در اینجور موارد میگوید هر دو رو تو باید رعایت کنی. کلمه رعایت رو که میگم متوجه بشید که کلمه مهمی هست. رعایت کردن هر دو رو عقل دستور میده. رعایت حالا در بحث سیم برق اینه که به هیچ کدوم دست نزنی، در حالتی که بدهی داری رعایت عقلی این ازش که به هر دو نفر اون بدهی رو پرداخت کنی. یعنی اگه میدونی که 100,000 تومن قرض گرفتی یا از این فرد یا از این فرد، خود اونا هم یادشون نمیاد، شما هم یاد نمیاد، ولی میدونی یکی از این دوتا بودن، باید به هر دوتاشون 100,000 تومن رو بدی یا مصالحه کنی و بگی حلالت کنم. بنابراین مثال کتاب رو یه بار دیگه نگاه کنید. مثال من خیلی واضح بود، شما علم داری به اصل تکلیف، شک داری که به کدوم یکی از اینها بدهی داری. اما مثال کتاب اومدن میگن شخصی به دو نفر بدهکار است، علم دارد به این که بدهی یکی از اونا رو پرداخت کرده، بدهی دیگر رو هنوز پرداخت نکرده، شک دارد که بدهی کدوم پرداخت کرده، بدهی کدوم پرداخت نکرده. لازم نبود جناب دکتر شرخیز بیان علم داشتن به این که بدهی یکی از اونا رو پرداخت کردیم رو اینجا مطرح بکنن، چون وقتی آدم بدهی یه نفر پرداخت میکنه که تکلیفی دیگه نسبت بهش نداره، در نتیجه اون بخشی از علم که مهم هست در تحقق این علم اجمالی توی این مثال کدوم علمه؟ علم به این که شما به اون یکی فرد هنوز بدهی دارید. در نتیجه لازم نبود مثال رو اینجوری بپیچونن بگن که میدانی بدهی یکی از اینا رو پرداخت کردی، بدهی یکی از اینا رو پرداخت نکردی، که شما فکر کنید که این علمی که نسبت به این بدهی داری خیلی تاثیرگذار هست. نه، همون که میدانی به دو نفر بدهی داری، نمیدانی کدام یکی از اینها هستن، همین شرایط علمی اجمالی رو محقق کرد و وظیفه‌مون چه هست؟ حالا در مثال‌های بعدی خواهیم دید که در وظیفه احتیاط هست. و مثال سومی هم که پایین صفحه 357 هست دوباره مثال خوبی نیست، به خاطر اینکه اون قاتل در یه قتلی که اتفاق افتاده مردد بین 100 نفر هست و در اینجا ما قطعا نمیتونیم بگیم که خب بیا رعایت همه موارد رو رعایت کرد، یعنی همه 100 نفر رو بیان به جای یه نفر به قتل برسونیم. نه، هیچ وقت همچین نتیجه نباید بگیریم، چون در بحث علم اجمالی وظیفه اصلیمون احتیاط بر نسبت به همه موارد هست. احتیاط هم که میگم نه اینکه هیچ کدوم رو اعدام نکنیم، نه، احتیاط در ارتباط با قاتل، اعدام کردن قاتل هستش. منتها حالا وضعیت در 100 نفر یه جور دیگه مسئله بحث میشه که میره به شبهات غیر مسئوله که بعداً در بحث براءت مطرحش خواهیم کردن. چه این مثال پایین صفحه 357 هم علامت بزنید که مثال خوبی نیست. بیم سراغ صفحه 358 که فرق بین شبهه موضوعی و شک در مکلف به رو میگن. میخوام بگن که بعضی ها هستن که براشون حل نشده و درست نمیتونن فرق این دوتا رو تشخیص بدن، اما با تعاریفی که خدمتون عرض کردم واضح شد شبهه موضوعی جاییست که قانونگذار حکم خودش رو بیان کرده، من در شرایطی گیر کردم که نمیدونم به فرض این شخصی که الان این معامله رو انجام داد مست بود یا سالم، به میگن شبهه موضوعیه. اما شک که در مکلف به جایی هستش که من علم به اصل تکلیف دارم، شک دارم که اون تکلیف من به چه چیزی و به کدام یک از این افراد چیه تعلق گرفته. میدونم بدهی به گردنم فرض، نمیدونم به این شخص بدهی دارم یا به اون یکی. و شبهه موضوعیه همونطور که مثال زدیم محل جریان براءت هست، شک در مکلف به همونطور که مثال زدیم محل جریان احتیاط هست. این دوتا با هم دیگه کاملا فرق دارن. توضیحات کتاب رو هم مطالعه بفرمایید، یه مقداری در بخش‌هایش ممکن هست اشکالات و انتقادهایی که گفتیم رو شما متوجه بشید که کجاها نیاز به تجدید نظر دارن. میان صفحه 359 متباینن و اقل و اکثر. اینها هم باز دو اصطلاح هست که تأثیرگذار میشه در بحث های بعدی. یعنی ما در مواردی در متباینین بحثمون فرق میکنه نسبت به جریان براءت یا احتیاط، در اقل و اکثر هم فرق میکنه نسبت به جریان براءت یا احتیاط. رو همین جهت تعریف این دوتا رو باید بدونیم. متباینین اصطلاح فقهی اصولی خیلی ساده‌ای داره، یعنی افراد جدا از هم، همین افراد جدا از هم رو میگن متباینین. اقل و اکثر چیه؟ اقل و اکثر جایی هستش که این دو تا فردی که یعنی دو طرف شبهه من یکیشون در ضمن اون یکی قرار داشته باشه. همینو بنویسید، بعد اشتباه تعریف کتاب رو براتون توضیح بدم. پس یه بار دیگه تعریف متباینین و اقل و اکثر رو، تعریف درستش رو عرض کنم. تعریف متباینین، حالا لازم نیستش که حتما دو تا باشن، چون متباینین اسم مثنا هستش که مثنا هست، یعنی دو فرد جدا از هم. اما مثال هایی که در آینده مشاهده میکنیم این هستش که همیشه که لازم نیستش که دو باشه، ممکنه مثلا 10 تا باشه. منتها اطراف شبهه من که میدانم نسبت به بعضی از اینها یا همشون تکلیفی تعلق گرفته، اگر افراد کاملا جدا از هم باشن به اینها میگن متباینن، یعنی در حقیقت در تقسیم بندی اصولی اصول عملیه اصطلاحا بهش به متباینن گفته میشه، افراد جدا از هم مثل این فروشنده و اون فروشنده، این نماز و اون نماز، این ماشین و اون ماشین، این زمین و اون زمین، به اینا میگن متباینه. اقل و اکثر تعریفش اسمش معلومه دیگه، اقلی داریم و اکثری، که اقل در حقیقت داخل در اکثره، یه بخشی از اکثر رو تشکیل میده، مثل یه زمینی که 100 متر و 150 متر شما دو طرف شبهت باشه، یعنی مثلا ملک این بنده خدا از اینجا شروع میشه تا 100 متر یا تا 150 متر، به میگن اقل و اکثر. اینجوری نیستش که ما دو تا زمین داشته باشیم، یه زمین 100 متری یه زمین 150 متری، نه یه زمین داریم ولی نمیدونیم ملکی که متعلق به این آغاز تو سندش مثلا سند داره تا 100 متری یا تا 150 متری، مثل سندهای قدیمی دستنویس بوده یه قسمتیش مثلا آب ریخته خراب شده معلوم نیست، این اجمال و ابهام برای ما پیش میاد، سند دارد اما نمیدانیم تا 100 متر تا 150 متر، به میگن اقل و اکثر. پس تعریف اقل و اکثر رو گوشه کتاب یادداشت کنید که معنای اقل و اکثر، معنای درستش اینه که اقل در ضمن اکثر وجود داشته باشه، داخل در اکثر باشه، بخشی از اکثر باشه، به این میگن اقل و اکثر. نویسنده محترممون در وسط صفحه 359 تعریف رو اشتباه دارن بیان میکنن. تعریف اول میگن که اگر مکلف به چند چیز باشد که نسبت به هیچ کدام از آنها علم و یقین نداشته باشیم میگیم مکلف به بین متباینین است. دو، اگر مکلف به چند چیز باشد که نسبت به برخی از آنها علم و یقین داشته باشیم و نسبت به برخی دیگر علم و یقین نداشته باشیم میگیم مکلف به بین اقل و اکثر است. این تعریف تعریف درست و واضحی نیست، در خیلی از موارد ممکنه شما رو گیج کنه، اون تعریف که خدمتتون عرض کردم رو به جاش یادداشت کنید که متباینین افراد جدا از همان و اقل و اکثر داخل در هم و ضمن هم، در حقیقت اقل بخشی از اکثر را تشکیل بدهد. اینجوری اگر حفظ کنید بعدم تو همه مثال ها به راحتی میتونید تشخیص بدید، مثلا پایین همین صفحه مثلا میگن که کسی که یه بدهی داره نمیدونه بدهی 100 تومنه یا 200 تومن، خب 100 تومن و 200 تومن آیا دو چیز متفاوته؟ نه، 200 تومن همون 100 تومن هست با یه 100 تومن اضافی که داریم. حالا حکم اقل و اکثر چه هست بعدم خواهیم گفت که نسبت به اقلش ما باید رعایت کنیم، نسبت اکثرش برای جاری کنیم. خیلی واضحه دیگه، یعنی شما اگه مغازه سر کوچه‌تون شک دارید که 100 تومن بدهی دارید یا 200 تومن، میاد بهش میگید آقا جون من 100 تومن رو مطمئنم بدهی دارم، میگه خب بدهی که یقین داری بده این 100 تومن، یه 100 تومن دیگه هم شک دارم. خب وقتی شک داریم محل جریان براءت هست، هم عقل و هم عرف و غیره در اینجا قائل به براءت در محدوده اکثر خواهند شد. بیایم سراغ پایین صفحه 360 که میگن تقسیم بندی که کردیم که متباینین و اقل و اکثر رو با هم فرقش رو گفتیم، حالا اینا با هم دیگه یه تفاوتهایی دارن، متباینین تقسیم به محصوره و غیر محصوره میشن، اقل و اکثر هم تقسیم به ارتباطی و استقلالی میشن، که این مثال هایی که بالای صفحه 360 و صفحه قبلیش بیان کردن یه مقداری زمین چینی میشه برای اینکه شما فرق بین محصوره و غیر محصوره و ارتباطی و استقلالی رو متوجه بشید. توی صفحه بعدی محصوره و غیر محصوره رو مطرح کردن. اصطلاح از کنم اصولیش اینه که میگن هرگاه جمع کردن و انجام مرتکب شدن تمام اطراف اون علم اجمالی ما معمولی و قابل امکان باشه، اصطلاحا بهش میگن متباینین محصوره. محصوره مواردی رو میگن که شک شما به چند فرد تعلق گرفته، یعنی میدونی تکلیفی در ضمن این چند فرد هست اما این چند تا به مقداری هستند که جمع کردنشون و رعایت کردن همشون امکان پذیر باشد. به این میگن شبهه محصوره. شبهه غیر محصوره جایی که رعایت همه اطراف شکل برای عرف امکان پذیر نباشه، عادی و راحت نباشه، به این میگن شبهه غیر محصوره. و حکمش نتیجه چه هست؟ همینجا یادداشت کنید و بعدا هم در چند صفحه بعد خواهیم رسید که در متباینین محصوره ما باید احتیاط کنیم، در متباینین غیر محصوره باید براءت جاری بکنیم. حکم محصوره ها میشه احتیاط، غیر محصوره ها میشه براءت. خیلی راحت اینجا این مسئله رو جنبندیش رو عرض کردیم. مثال هایی که حالا کتاب گفته، مثلا میگه یه وقت ما شک در فرض کنید اون شیء حرامی اگر داریم بین 3-4 تا لیوان هست، خب اینجا باید از همش اجتناب کرد، همه رو باید کنار گذاشت. یه وقت هست این حرامی که شما میدانید در این مغازه وجود داره مردد هست بین 200 تا شیئی که اینجا گذاشته. بین مثلا 200 تا افراد معمولا نمیگن که ما مرتکب همه این 200 تا میشیم، که نه، چون موارد به صورت عادی قابل جمع برای یک فرد نیست، اصطلاحا بهش میگن شبهه غیر محصوره، که در شبهه غیر محصوره هم عقلا و هم شارع قائل به جریان براءت هستند و نیازی نیستش که آدم از همه اون اطراف زیاد چیکار کنه؟ اجتناب بکنه. حالا چون اصل این توضیحات رو در صفحات بعدی بهش میپردازن که حکم هر کدوم از اینا چیه، شما ممکنه یه مقدار گیج بشید که چرا کتاب فقط مثال زده و رد شده. چرا؟ چون در چند صفحه بعد تازه میخوان بحث براءت و احتیاط رو باز کنن، فعلا دارن با این تعاریف شما رو آشنا میکنن. و در صفحه 362 هم اقل و اکثر ارتباطی و استقلالی هست، همون اشتباهی که عرض کردم اینجا هم هست، که تعریف بهتر برای اقل و اکثر ارتباطی همین بود که خدمتون گفتم که اقل در ضمن اکثر قرار داشته باشه. به این میگن اقل و اکثر ارتباطی. مزد میخوام این در حقیقت تعریف اقل و اکثر بود. فرق ارتباطی و استقلالی چیه؟ فرق ارتباطی و استقلالی این استش که در ارتباطی ها به نوعی این اقل و اکثر به هم پیوسته هستند که اگر بعداً مشخص بشه که تکلیف شما نسبت به اون اکثر بوده، انجام اون اقل هیچ فایده نداشته باشه و دوباره باید کل اون اکثر رو رعایت بکنه. اما اگر که برگونه ای باشه که اقل رو که شما انجام دادید کافی باشه، بعداً هم حتی اگر فهمیدی اکثر لازمه، فقط همون تیکه اکثرش رو باید انجام بدی، به این میگن استقلالی. پس ببینید ارتباطی ها در جایی هستن که اون اقل و اکثر انقدر به هم پیوستن که اگر بفهمی باید اون مقدار اکثر انجام میدادی، انجام اون اقل ها هیچ فایده ای نداشته باشه. مثال خیلی قشنگ حقوقی برای این اقل و اکثر ارتباطی تنظیم سنده. فکر میکنم تنظیم سند رو بالاخره همه دوستان متوجه هستن که بندهای مختلفی که در یک قولنامه نوشته میشه، اینجوری نیستش که شما قولنامه رو اگر نوشتی و امضا کردی و رفتی محضر و تمام ثبتش تمام شد و رفت، بعدن یهو به نظرت رسید که فلان شرط هم بد نبود که توی این قرارداد درج میشد. به این راحتی ها نمیشه این بند رو چسبوند به اون قرارداد، رفته تموم شده، طرف هم مالو گرفته و دیگه پیداش نیست. یعنی به راحتی نمیشه اگه بعدم شما متوجه شدید که اضافه کردن این بند هم لازم بود، این بند رو اضافه کنی، بگه اب نداره بیا اینم بند بعدی. نه، به این راحتی ها نمیچسبه به اقل. اما در مثال بدهکاری که به مغازه داری، مثال خیلی قشنگی برای اقل اکثر استقلالیه. چرا؟ چون شما فرض کنید که نمیدونی 100 تومن بدهی داری یا 150 تومن. خب وقتی که میری پیش مغازه میگه آقا من شک دارم، 100 تومن بدهی داشتم یا 150 تومن؟ میگه حالا 100 تومن که یقین داری بده تا 50 تومن بعدش. بعدم میری خونه مثلا برگه و اون چیز رو پیش دستگاه پوز رو نگاه می‌کنی، نه متوجه میشی که بله 150 تومن بدهی داشتی، میای میگه آقا من 100 تومن رو که دادم، اینم 50 تومن بقیه‌اش، میگه خیلی ممنون دست شما درد نکنه. ببینید در مواردی که اقل و اکثر هر کدام را به تنهایی بتونی شما انجام بدی، یعنی در حقیقت انجام بدی، نگید که محتوای نه، نه، حتی اگر متوجه شدی که تکلیف شما اون اکثره بوده، انجام اون تیکه اکثر دیگه تکلیف شما رو انجام میده و حل میکنه و تمام میکنه. لازم نیست اقل رو از اول دوباره شروع بکنی انجامش بدی. به این مواردی که انجام اون تیکه اکثر کافی باشه میگن اقل اکثر استقلالی. اما مواردی که اگر شما متوجه شدی که تکلیف شما اکثره بوده، انجام اون اقل از اول فایده نداشته و دوباره بعد از اول انجامش بدی، مثل یک قولنامه و سند، مثل یک نمازی که شما نمیدونید به فرض قنوت هم لازم داشته یا خیر، رکوع هم لازم داشته یا خیر. اینجور نیستش که بگه حالا من نمازمو بدون رکوع به جا بیارم، بعدا اگر فهمیدم رکوع هم میخواسته، سر را که دارم میرم مدرسه یا دانشگاه رکوع ها رو هم همجور تو را به جا میارم. اینا که نمیره به چسبه به اون نماز. این ما میشه اقل اکثرهای ارتباطی که همه اجزایش به هم پیوسته هستند. حالا مثالی هم که تو کتاب گفتن رو نگاه بفرمایید و بیاین سراغ تعریف بعدی که در صفحه 363 اصطلاح مهم بعدی رو داریم که دوران بین محظورین رو مشاهده میکنید. دوران بین محظورین هم در حقیقت جایی هستش که دو طرف شک ما وجوب و حرمت باشن. همین، فقط تعریفش همینه، هیچی دیگه نیست. دوران بین محظورین جایی که دو طرف شک شما، یعنی شک شما بالاخره شک به 50-50 میگن دیگه، 50% احتمال میدی این چیز حرام باشه، 50% احتمال میدی که واجب باشه. و چون حرام و واجب دو تا محظور هستن، محظور یعنی چیزی که یک منعی درش هست، خب اگر این واجب باشه ترک کردنش منع داره، اگر حرام باشه انجام دادنش منعی داره. و چون شما شکت دو طرفه، در دو طرف این شکت منعی وجود داره و تردیدت در هر دو طرف شامل این هشدار هست، بهش اصطلاحا میگن دوران بین محظورین که وظیفه‌مون هم تخییر هستش که در آینده خواهیم خوند. مثالی که حالا کتاب گفتن که دو خیلی از کتاب های فقهی گفته میشه که دفن جسد شخص کافر آیا واجب است یا حرام است. ما در این زمینه ممکنه شک کنیم. یا مثال بهتر فکر کنیم، فرض کنم اینجوری مثلا بگیم که آیا نجات دادن یک فرد اعدامی، مثلا این فرد اعدامی داره غرق میشه، آیا نجات دادنش واجب هست یا حرام است؟ شما ممکنه به تردید بیفتی. این بالاخره این شخص اعدامیه، باید سریع الان به اعدام برده بشه، اما آیا نجات داد الان افتاده توی دریا داره توی رودخونه داره غرق میشه، آیا من باید بذارم خودش غرق بشه یا اینکه خودم و چند نفر دیگر رو به خطر بندازیم و کلی مشکلات باید انجام بدیم و او رو حتما از غرق نجات بدیم؟ در اینجا ممکنه شما در این تردید بیفتید. یا مثال فقهی دیگر این که شما در حال نماز هستید و نمیدونید که کسی که به شما سلام کرده جواب سلام دادن آیا واجب است، حتما باید جواب بدید، یا حرام است و اصلا نباید جواب بدید. در اینجور موارد چون بین حالت وجوب و حرمت تردید اتفاق میفته، اصطلاحا بهش میگن دوران بین محظورین که وظیفمون تخییر میشه. در جلسه آینده بحث تخییر رو خواهیم داشت، این جلسه نمیرسیم به حکم اصولی و فقهی این بحث. پایین صفحه 363 هم یادآوری مجدد دارم که ادله اجتهادی همون در حقیقت احکام ظاهری هستند که ما بر اساس امارات بهش میرسیم و ادله فقهی همون اصول عملیه‌ای هستند که ما به حکم شارع طریقی نداریم، اما برای رفع شک و حیرت خودمون میایم دست به دامن یه سری از اصول عملیه میشه. این اصول عملیه هم استصحاب بودن که خوندیم، براءت هست و احتیاط هست و تحصیل. جدولی که در صفحه 365 گفته شده خب جدول که اشتباه هستش، قبلا هم در صفحه 329 گفتم خدمتون. تقسیم بندی کامل اصول عملیه رو در صفحه 329 خدمتون عرض کردم. منتها حالا چون مباحث این جلسه‌مون مقداری طولانی شد، دیگه خیلی کش نمیدم اینجا رو. در صفحه 329 این تقسیم بندی رو اگر ننوشتید، الان سریع میگم بنویسید. گفتیم حالات شک، حالا این تقسیم رو هم صفحه 329 داشته باشید، هم صفحه 364 داشته باشید و هم صفحه از کنم 372. هر سه جا جدول اشتباهه و باید به این صورت که میگم اصلاح بشه. نظر اکثر اصولیین همین هستش که الان در خدمتتون میگم. حالات شک رو به دو قسمت تقسیم کنید. بالا بنویسید یقین سابق داشته باشیم، فلش بزنید استصحاب. پایینش بنویسید و الا، دو قسمتش کنید. شک در اصل تکلیف، فلش بزنید براءت. پایینش بنویسید شک در مکلف به، دوباره دو قسمتش کنید. امکان احتیاط باشد، فلش بزنید احتیاط. پایینش بنویسید و الا، فلش بزنید تخییر. این تقسیم بندی بسیار ساده ای از اصول عملیه شد که مشهور اصولین هم نظرشون همینه. منتها این مواردی که آقای شرفی تو این جدول آوردن، برای اینکه خیلی هم حقیشون نادیده گرفته نشه، دو تا نکته توی همین صفحه 364 اگر این جدول رو توضیحی که من دادم رو نوشتید، دو تا نکته بهش اضافه کنید. اولا جلوی احتیاط تو پرانتز بنویسید که به همین جهت شبهه غیر محصوره براءت می شود. به همین جهت در شبهه غیر محصوره براءت جاری می شود. یعنی که به همین جهت در شبهه غیر محصوره براءت جاری میشه. چون ببینید گفتیم که آقای شرفیز اگه توی جدول نگاه بکنید، در همون حالت دوم، در حالت دوم شماره 3ش نوشتن اگر شک در مکلف به بین متباینین با شبهه غیر محصوره باشد براءت جاری میشود. در حالی که من توی جدولی که گفتم نوشتن شک در مکلف به احتیاط میشود. خب ممکنه آقای شرفیز بگن که چرا شبهات غیر محصوره نادیده گرفتی؟ من عرض میکنم که ببینید، من نوشتم اگر امکان احتیاط باشد احتیاط میکنیم و چون در شبهات غیر محصوره تعریفمون این بود که موارد شکمون و اطراف شکمون بسیار زیاد هست و امکان احتیاط نیست، طبیعتا شبهات غیر محصوره از اینجا جدا میشن، میرن زیر مجموعه حالت براءت قرار میگیرن. اینم یه نکته. و یه بخش دیگه هم که میبینید آقای شبخیز در حالت دوم و سوم ورود پیدا کردن، شک بین اقل و اکثر هاست. ببینید در حالت دوم جدول شماره 4 چی نوشته؟ نوشته که اگر در شک در مکلفه بین اقل و اکثر استقلالی باشه ما براءت جاری میکنیم. پایین تو حالت سوم شماره 2ش نوشتن اگر شک در مکلفه بین اقل و اکثر ارتباطی باشد احتیاط جاری میکنه. خب اولا این تفاوتی که ایشون اینجا نوشتن رو باید خدمتتون عرض کنیم که اشتباهه. تنها کسانی در اقل و اکثر ارتباطی قائل به احتیاط شدن که اخباری بودن و پیروان مرحوم ناینی از اصولیون، مرحوم ناینی و اخباریون قائل به احتیاط شدن. ما که نظر اخباریون رو قبول نداریم که مشهور اصولیون هم در اقل و اکثر ارتباطی و هم در اقل و اکثر استقلالی نظرشون براءت هست، در ناحیه اکثر، در مرحله اکثر قائل به براءت هستن. مثال همون بدهی داشتیم دیگه. شما بدهی دارید به مغازه‌دار محلتون، 100 تومن اول رو میدید، 50 تومنی که شک دارید رو که میشه اقل و اکثر استقلالی در اون قسمت مازادش براءت جاری میکنید. پس واضحه که اقل و اکثر استقلالی باید براءت جاری کرد. حالا اقل و اکثر ارتباطی رو هم آیا باید براءت جاری کرد یا خیر؟ میگیم بله. درسته مثالی که آقای شرفیز گفتن، میگن که مثلا ما شک داریم که مثلا نماز ظهر 3 رکعت است یا 4 رکعت، اینجا باید 4 رکعته بخونیم. میگیم خیر، اولا هیچ مسلمانی که شک نمی کنه که نماز ظهر 3 رکعت است یا 4 رکعت، این که خیلی واضحه. مثال میخوان بزنیم، مثالی بزنیم که خب بعضی ها درش شک کنن. مثل چی؟ مثل اینکه نمیدانیم قنوت در نماز واجب است یا خیر. نماز داریم میخونیم، نمیدونیم قنوت هم واجب هست در نماز یا خیر. به این میگن اقل اکثر ارتباطی. خب از نظر اصولیون شما در اون فرد زائدی که شک دارید که جزء نماز است یا خیر باید برات جاری کنید. یعنی از نظر شرعی و عقلی حالا یه سری تفاوت ها وجود داره، خیلی مهم نیست، در اون جزء مشکوک زائد براءت جاری میشه. نه اینطوری که جناب سرفوز گفتم که اقل اکثر ارتباطی رو ما باید احتیاط جاری بکنیم. نه، احتیاط جاری کردن در این قسمت نظر اصولیون نیست. در نتیجه جدولی که ایشون سه جا گفتن، هم 329، هم 364، هم 372، این جدول رو باید کلن تبدیل کنیم به همین تقسیم بندی که خدمتون عرض کردم، که چون در اون ناحیه اکثر ما شک در اصل تکلیف داریم، در نتیجه در ناحیه اکثر هم براءت جاری میشه. جدولی که بنده عرض کردم جدول کاملا تنظیم شده ای بر اساس نظر هزاران نفر از اصولیون مشهور هستش که به همین وضوح و سادگی اصول عملیه رو تقسیم کردن. اما جدول آقای شرفی واقعا گیج کننده و موافق مطابق با نظرات اصولیون هم نیست. خب وارد بحث اصل براءت اگر بشیم، جا داشت که اول ایشون تعریف کنن. تعریف اصل براءت رو پایین صفحه 368 آوردن. پایین صفحه 368 نگاه بکنید، نوشتن که اصل براءت یعنی اصل این است که ما ذمه ما بریست و تکلیفی نداریم. بهتر بود این جمله رو اول میاردم. اصل براءت یعنی بری بودن، بدون تکلیف بودن، تکلیفی بر عهده انسان نباشه رو میگن اصل براءت. خب مواردی هم که حالا داره براءت جاری میشه، ایشون تلاش کردن با توجه به این جدولشون و فرمولی که در صفحه 365 و 366 و اینها هستش بیان بکنن، با توضیحات که عرض کردم کلن این جدول و این توضیحات به هم میخوره و ما در مواردی که شک بدوی داشته باشیم در شبهات موضوعیه براءت جاری میکنیم، در مواردی که علم به اصل تکلیف داریم و نسبت به مکلف بهمون شک داریم، اگر احتیاط امکان داشت احتیاط رو انجام میدیم، که منظور همون شبهات محصوره هستش. این توضیح رو در صفحه 367 میبینید. در صفحه 367 دارن میگن که مواردی که ما اصلا شک بین چند فرد داریم و این افراد محصوره باشن، محصوره ها رو ما باید براءت جاری کنیم. اطراف غیر محصوره، اطرافی که متعلق شک ما خیلی زیاد هست، دیگه خیلی زیاد از نظر عرفی قابل احتیاط نیست. مثل اینکه مثلا شما میدونید که یک داروی سمی توی یکی از داروخانه های این شهر اومده، حالا بالاخره من نیاز به درمان دارم، اینکه یکی از داروخونه ها، یکی از جعبه های قرص و شربتی که داره میده توش سمه، این باعث نمیشه که آدم هیچ داروخانه نره و هیچ داروی مصرف نکنه. میگیم به صورت عادی و اقلایی احتمال انقدر ضعیف هستش که عرف به این احتمال اصلا توجه نمی کنه. در مثال های بعدی هم که در صفحه 368 میبینید، اوردن اقل و اکثرهای استقلالی رو هم توضیح دادن که چگونه درش براءت جاری میکنیم. بنده هم با مثال هایی که گفتم کاملا واضح بود که نسبت به ناحیه اکثر ما براءت جاری میکنیم. در صفحه بعد ادله حجیت اصل براءت رو میگن، همونطور که در استصحاب اگه خاطرتون باشه اصل استصحاب رو توضیح دادن که بر اساس روایات و سیره عقلا قطعا استصحاب حجت هست. اینجا هم اینکه از کجا ما میگیم اصل براءت حجت هست و شارع قبول داره، اولا آیات متعددی از قرآن هست، مثل ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ما کان الله لیذل قوما بعد از هداهم حتی یبین لهم ما یتقون، خدا کسی رو عذاب نمی کنه مگر زمانی که برای او اعلام کرده باشه و به او گفته باشه که تکلیف تو این هست. اگر که او تکلیفش رو دانست و عمل نکرد، اون موقع خدا او رو عذاب خواهد کرد. این یکی از ادله قرآنی برای براءت شرعی هست. روایات فراوانی هم داریم در این زمینه، کل شیء لک حلال، کل شیء مطلق، اینها روایاتی است که نشون دهنده اصل براءته، و عقل هم مبنای مهمی است که قبلا در دقایق و قابل بیان یکی از مستقلات عقلی هست که عقل میفهمد که تا زمانی که تکلیفی بیان نشده باشه عقاب و عذاب و مجازات افراد پسندیده نیست و ظالمانه است. منتها یه نکته پایین صفحه 369 اومده، دقت کنید که آقای شفیعی میگن مقنن ایران هم در قانون این قاعده رو پذیرفته، یعنی همین قاعده قبح قابل بیان رو پذیرفته. بر اساس ماده 2 قانون مدنی قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا هستند. به نظر من این ماده دو پهلو هست. از یه طرف 15 روز پس از انتشار رو داره میگه، از یه طرف داره 15 روز پس از انتشار میگه، یعنی از زمانی که این ماده منتشر میشود تا 15 روز فرجه‌ای هست که باید به اطلاع همه مردم برسد، تا قبل از آن لازم الاجرا نیست. از این جهت یه مقداری این ماده داره طرف افراد رو میگیره که ما 15 روز به شما وقت دادیم و تو این 15 روز شما رو مجازات نکردیم، ما داریم بهتون لطف میکنیم، چون هنوز بیان گویا به دست همتون نرسیده است، قانون به گوش همتون نرسیده. اما ادامهش مقداری خطرناک میشه. چرا؟ چون میگه دیگه بعد از 15 روز در سراسر کشور لازم اجرا میشه، چه افراد به گوششون رسیده باشد چه نرسیده باشد. خب این ادامه و پایان این ماده قانونی که دیگه با قبح قابل بیان سازگار نیست، چون افرادی که واقعا به گوششون نرسیده است در روستاهای دورافتاده طرف زندگی میکنه، یا حتی در شهر هم داره زندگی میکنه، به خاطر ایام کرونا 2 ماه تو خونش متوقف هست و هیچ وسیله ارتباطی هم نداشته، از دنیا کاملا بیخبره، حالا میاد بیرون یهو میفهمه که این خیابون رو ورود ممنوعش کردن، اینم خبر نداشته، ولی پلیس جریمهش میکنه. قانون در اینجا قبح قابل بیان رو رعایت نمیکنه، نمیگه که ما چون که به گوش تو نرسیده است مجازات نمیشه، میگه فرض رو بر این میگیریم که بعد از 15 روز به گوش همه رسیده است. پس قانون در این مسئله سختگیرانه عمل کرده، قبح عقاب رو بعد از 15 روز خودش زیر پا میگذاره، اما شارع اینجور نیست. حتی امروزش هم که 1400 سال از دین اسلام گذشته، طرفی پیدا بشه بگه که من واقعا خبر نداشتم که فلان حکم شرعی اینجوری هستش. خیلی از احکام هستش که متاسفانه افراد اصلا اطلاع ندارن و خیلی هم خسارت هست که نسبت به جزئیات مثلا کرونا و اینکه چجوری منتقل بشود و چگونه دست و صورتمون رو بشوریم و چجوری ازش دوری کنیم، راجع به اینا اینقدر با دقت اطلاع رسانی، حساسیت، یادگیری، رعایت مشاهده میکنیم، اما نسبت به مسائلی که دنیا و آخرتمون رو تحت تاثیر قرار میذاره، تاثیر قرار میده در احکام مختلفی که وجود داره، چه نماز و روزه و حج و خمس و زکات و حجاب و امر معروف و رفت و آمدها و مسائل مالی و خمس و اینجور مسائل رو به این راحتی ها ما نادیده میگیریم و همینجور داریم زندگی میکنیم، میگیم خدا ارحم الراحمین و خدا از حق خودش میگذره و خدا کاری به ما نداره و چون خبر نداشتیم اشکال نداره، اینها تصورات نادرستی هستش که امیدوارم هم افراد دانا و هم افراد کم اطلاع هر دو سعی کنن به وظایفشون بهتر و بیشتر عمل کنن. ولی به هر حال اگر کسی مثلا کاری انجام داد که اصلا نسبت به این حکم خبر نداشته، خدا در موارد زیادی از او رو مجازات نمی کنه و عملش رو هم در موارد زیادی می پذیره. من مواردی شده، حالا افرادی که آقایونی که زیور و حلقه و گردنبند طلا اینها استفاده می کردن، بهشون با دوستانه و با لبخند و مهربانی میگم که بیدن در جمع، میگم که طلا برای مرد حرام هستش، چه سفیدش چه زردش، و واقعا بعضی ها هستن که این مسئله رو خبر ندارن، متوجه شدن بعضی ها بلافاصله دروردن. حتی یک عزیزی یادم هستش که بهش هم نگفتم، فقط 2-3 بار نگاه کردم به گردنبند طلایی که این پسر خوب دانشجوی عزیز گردنش بود، فردا دیدم که برای به این پیامک زد که نگاهی که کردید من متوجه شدم که دارید به من تذکر میدید که گردنبند طلا درست نیست و من کنار گذاشتم و متوجه اشتباه خودم شدم. خدا خیرش بده و این سلامت نفس و پاکی و رعایت رو باید از خدای متعال برای این چنین جوانانی توفیق و سلامتی دنیا و آخرت طلب کن. صفحه 370 هم اصالت الاباحه رو اشاره میکنن، یعنی اصل مباح بودن اشیاء هستش، فرقش با اصالت البراءه رو اشاره کردن، حالا توضیحات نسبتا خوبی رو بیان کردم، خیلی معطلتون نمیکنم. البته یه نکته فقط اینجا اشتباه بیان شده که در فرق بین اصالت الاباحه و اصل براءت، ببینید جناب دکتر شفیع فهمیدن که حکمی که با اصالت الاباحه به دست میآوریم حکم واقعی. در ابتدا من این رو در ابتدای درس رو ترمو اینها چند بار یادآوری کردم که حکم واقعی جایی است که ما دسترسی به واقعیت پیدا کردیم و یقین داریم نسبت به اون، و در موضوع حکم واقعی شک مکلف اصلا اخذ نشده و اصلا ما شکی درش نداریم. اما وقتی شک نسبت به حکم یا موضوع اتفاق میفته، چه به کمک امارات که ادله اجتهادی هستن، چه بس به کمک اصول عملیه که ادله فقاهتی هستن، به مسئله رو به دست بیاریم، حکمی رو به دست میاریم، این حکم قطعا حکم ظاهری خواهد شد نه واقعی. و اصالت الاباحه هم همونجور که از اسمش پیداست، اصلا در جایی جریان پیدا میکنه که ما شک پیدا میکنیم که فلان چیز مباح است، مجاز است یا ممنوعیتی دارد. در اینجا هستش که میریم سراغ اصالت الاباحه، منتها به خاطر اینکه اصالت الاباحه مدرک و مستندش روایاتی از معصومین هست، مثل روایت معروف از امام صادق علیه السلام که کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، همه چیز مجاز است تا زمانی که نهی در موردش به شما برسد وارد شده باشد، این مستندی است برای مباح بودن و مطلق بودن و مجاز بودن همه چیز که میشه همون اصالت الاباحه. به این جهت اومدن اصالت الاباحه رو زیر مجموعه امارات قرار دادند و اصل اباحه رو جزء اصول عملی، اصل براءت رو جزء اصول عملی قرار دادن، و الا هر دوشون حکم ظاهری هستن. پس اینجا این اشکال رو ما به کتاب داریم که حکمی که با اصالت الاباحه به دست می آید به هیچ وجه حکم واقعی نیست، و چون اصالت الاباحه یک اماره هست، حکمی هم که با اون به دست میاد حکم ظاهری. پایین صفحه 370 هم چند تا اصطلاح حقوقی رو به کار بردن، میخوام بگن که براءت در مواردی در قانون براءت از تکلیفه، بعضی جا براءت از اتهامه، بعضی جا براءت ذمه از دین هست. این هم چند تا اصطلاح حقوقی هستش، خوندنش ساده است، مش نکته خاصی نداره. مطلب 371 هم اصلا به اینجا مربوط نیست، کلا میتونید صفحه 371 رو بکنید و البته اون پشتش رو نگه دارید، ولی خود صفحه 371 لازمه ذات و لازمه اطلاق است اصلا به اینجا رفتی نداره، مربوط به اصول فقه یک بوده که در بحث اطلاق و تقلید باید قرار می داشت، اشتباهی اومده اینجا چاپ شده. بحث مدرسی تا اول فصل احتیاط، انشالله در جلسه آینده در خدمتون خواهیم بود و السلام علیکم و رحمت الله.